بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. انبیاء الهی دو موضوع اساسی سعادت بخش سازنده خیر دنیا و آخرت به مردم، به ملت‌هایی که بر آنها مبعوث شدن ارائه کردن. روی این دو موضوع تا لحظه آخر عمرشون به شدت پافشاری داشتن. یکی موضوع توحید همراه با نفی شرک بود. این رو من یه مقدار براتون توضیح بدم، لازمه، چون الان هم بخش مهمی از مردم دنیا گرفتار شرکن. بخش خیلی مهمی از مردم دنیا، کم هم نیستن، همه جام هستن، همه کشورها. در طول تاریخ، البته بعد از حضرت آدم، گروهی هواپرست، شهوت پرست، مادیگر و دنیا خواه برای میدان ساختن برای شهواتشون، جولان هوای نفسشون، پر کردن جیبشون دست به بت‌سازی زدن. البته زمانی که چشم انبیا رو دور دیدن، پیغمبر گذشته از دنیا رفته بود، پیغمبر آینده هنوز نیومده بود، اینا اومدن اینجوری سر مردم کلا گذاشتن. یه مسائل موهوم خیالی بی ریشه بی دلیل رو علم کردن، گفتن که این جهان خدایان متعددی داره، هر خدایی هم کارش از خدای دیگر جداست. یکی خدای باران، یکی خدای آفتاب، یکی خدای بچه دادنه، یکی خدای بارانه، یکی خدای کشت و زرع. اینا رو ساختن و گفتن که این خدایان که حالا به عربی میشه اربابان یا ارباب و به یه لغت دیگه میشه معبودان، الهه، چند تا خدا. چون شما قدرت دیدن این خدایان غیبی رو ندارید، ما یه مجسمه هایی رو براتون درست میکنیم که هر کدام به شکل اون خدایان باشن. و شروع کردن مجسمه سازی با گل، با گچ، با چوب، با آهن و هر کدوم رو به یه شکلی درست کردن که بخشی از این مجسمه ها الان در معبدهای هند. من در معبد هندوها رفتم، تو اون معبدی که من رفتم 7 مجسمه بود که مردم می اومدن، دکتر، مهندس، درس خونده، جراح، سیاسی، تاجر، در برابر این مجسمه ها وای میستادن، بعد تعظیم میکردن، بعد به خاک میافتادن، بعد گریه میکردن و میرفتن. در حقیقت متوسل میشدن، چون انسان طبعاً ضعیفه و میخواد ضعف خودشو با یه قدرتی جبران بکنه. حالا این مجسمه ها خیلی بودن و شکلای متعددی داشتن، اسمای متعددی هم داشتن که خدا مجسمه های زمان حضرت نوح و اسم میبره در قرآن مجید. دلتون خواست ببینید 5-6 تا مجسمه رو اسم میبره. اینا این مجسمه ها رو براشون هم عبادت ساختن که برای این مجسمه چه عبادتی، بر اون چه عبادتی. اگه کشت و زرعتون میخواین پربار و پربرکت باشه، برای این مجسمه عبادت کنید. اگه میخواین بارون فراوون بیاد، برای این مجسمه. اگه زنا بچه دار نمیشن، میخوان بچه دار بشن، برای این مجسمه. و همینطور مجسمه های گوناگون. ود، یقوس، نصر، اینا در قرآن اسمشون اومده. و بعدم به مردم تحمیل کردن این معنا رو که حتما برای این مجسمه ها نذر بکنید. البته هیچ کسی هم در طول تاریخ نگفت این مجسمه خالق آسمان و زمین یا خالق بشره. اینا می گفتن این مجسمه ها شکل اون رب و نوعای زندن که ما نمی بینیم، اونا ما و مجسمه ها رو می بینن. ما اگه به این مجسمه ها سجده کنیم، رکوع کنیم و و در مقابلشون گریه کنیم، متوسل بشیم، اونا کار ما رو را میندازن. و بعدم نذر و نیاز شروع شد، بتخانه سازی هم شروع شد، برای بتخانه ها متولی قرار دادن، برای بت‌ها هم ایام زیارت قرار دادن. این بت‌ها زمان نوح 5-6 رو بودن تا رسید به زمان رسول خدا قبل از بعثت. بیت الله رو کردن بتخانه، 360 بت در خانه کعبه آویزون کردن که هر بتی مال یک قبیله بود. به نوبت قبیله ها برای زیارت بیت، زیارت بت ها می اومدن، شتر نظری می آوردن، گاو می آوردن، گوسفند می آوردن، خرما می آوردن، پارچه می آوردن، طلا می آوردن، نقره می آوردن. اینا گیر کی می اومد؟ متولیان بتخانه، کلید دارا. و همینا بودن که هر پیغمبری مبعوث به رسالت شد، منافع خود رو سخت در خطر دیدن. یعنی دیدن اگر یه پیغمبر تبلیغش در مردم اثر کنه، هم از بت‌پرستی دست بر می دارن، هم دیگه گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره و خرمه و پارچه نظری نمیارن، چیزی گیر اینا نمیاد. از زمانی که بت اختراع شد به این بهانه که یه خدایانی پشت پرده هستن، هر کدام تأثیر در چیزی در جهان دارن، ما نمی بینیمشون، اینا شکل اونا. خب اسم اینا شد معبود. معبود یعنی چی؟ یعنی اون عنصری که او رو عبادت می کنن. حالا انبیا که اومدن، اولین شعارشون این بود، لا اله الا الله، معبودی غیر از الله وجود نداره، نه در غیب نه در شهود. و تمام این بت‌ها و ارواحی که بهتون تبلیغ کردن، اینا نمایش اون ارواحن، هم بت‌ها دروغن، همون ارواح دروغن. اون خدایانی که براتون گفتن اونا وجود ندارن و دروغن همشون، و این بت‌ها هم که نشونه اونان، اینام دروغن، چون اون ارواح وجود ندارن. این عبادت‌هایی که شما می‌کنید از دست این بت‌ها و اون ارواح دروغین برای شما کاری بر نمیاد، همش دروغ. همین الان هم شما برید هندوستان، پر بت پرست، ژاپن پر بت پرست، مالزی من اینا رو دیدم پر بت پرست، بت‌هاشون هم هست. یعنی هنوز تو معبدا این بت‌ها هستش. انبیا اومدن گفتن بت هیچ کار است، نه میبینه، نه میشنوه، نه را میره، نه دعاهای شما رو مستجاب میکنه، چون حالیشون نی اروایی هم که به جای این بت‌ها قائل شدن اونام دروغه. بنابراین هیچ معبودی، معبود حقی، معبود شایسته پرستشی غیر از الله وجود نداره. شرک یعنی بت‌ها رو در مقابل خدا علم کردن و اعتقاد به این که غیر خدا. یه ارواحی در عالم مؤثرن، این بت‌ها شکل اون ارواحن، اینا همه دروغه، شرک، آلودگی دل، نجاست روح، پرده ظلمت بین شما و بین پروردگاره. یعنی شما اگر میخواین موحد واقعی باشین باید این شعار مثبت و منفی در زندگیتون تحقق داشته باشه. اولش هم شعارش منفیه، لا اله، هیچ معبودی در این عالم وجود نداره. پس اینو در زندگیتون حذف کن، معبودهای باطل، بت‌ها رو حذف کن. لا اله الا الله، توجه دل، روح، عقل، قلب، وجود، فطرت. فقط باید متوجه یه نفر باشه که حق وجود داره، عالم دلیل بر وجود اوست، خالق فقط اوست، رازق فقط اوست، رحم فقط اوست، شفا فقط اوست، درمان کننده فقط اوست، حیات رو او میده، مرگ رو او میده، جهان رو او پرورش داده، الا الله. پس شما باید اول هر چی بوته از درونتون نفی بکنید، که البته به این بت‌ها بت پول، بت شکم، بت صندلی، بت قدرت هم اضافه شد. بت شکم اضافه شد، یعنی جامعه در جهان گفتن که اصل اساس زندگی ما شکم. فروید اتریشی صهیونیست اومد 7-8 کتاب نوشت، با پول صهیونیستا این کتابا رو هول دادن تو دانشگاه‌های دنیا، اومد گفت اصل زندگی غریزه جنسیه، همه چیتون غریزه است. این که به زن و بچه، به مردم محبت دارید، این محبت ریشه‌اش در شهوت جنسیه. این که مادر بچهشو دوست داره ریشش در شهوت جنسیه. این که پدر بچهشو دوست داره ریشش در شهوت جنسیه. یعنی با پول صهیونیستا موفق شد یه بت برای عالم به عنوان شهوت جنسی بسازه. شهوت شکمم ساخته شد. چقدر بت پر شده تو درون بشر، دیگه کعبه و نمیدونم معبدها بین رفت، خود بتخانه شده انسان، خود بتخانه. یعنی درون مردم تاریخ رو از آلودگی اعتقاد، از نجاست اعتقاد ابلیسی پر کردن، انبیا اومدن گفتن اول درون رو از بت‌ها پاک کنی تا وجود مقدس الله در خانه دلتون تجلی کنه. بت اگر باشه خدا در اونجا نظری نداره، جلوه‌ای هم نداره. خدا را جمع نتوان با هوا کرد که من بگم زندگیم اینه، هم خدا هم خورما هم شکم هم شهوت هم پول هم صندلی هم فرعون شدن هم نمرود شدن، نه این نمیشه. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. لا اله اینا رها الا الله، این شعار اول انبیا توحید. خیلی نور عجیبیه، نور توحید، خیلی خیلی. یعنی وقتی مملکت وجود انسان یه دونه سلطان، یه دونه فرمان روا، یه دونه حاکم به نام الله داشته باشه، تمام درهای خیر دنیا و آخرت به روی انسان باز میشه. و اما مطلب دوم، چون بت پرستان یه مقدار عمرشونو هزینه بت‌ها میکردن، گریه، توسل، عبادت، رو زمین افتادن، نذر و نیاز آوردن، انبیا اومدن گفتن ان عبد الله، فقط خدا رو عبادت کن، فقط. بعدم اومدن برای مردم مسئله گفتن، گفتن میخوای نذر کنی، گاو، گوسفند، پول، طلا، نقره، غذا، پارچه، زمین، میخوای نذر کنی، دوست داری نذر فقط و فقط برای خدا منعقد میشه، هیچ گیرو نمیشه شریک در نذر کرد. شما میخوای نذر کن، دوست داری، خب وضعت خوبه، دوست داری دهنده باشی، میخوای نذر کن. گوسفند باید صیغه نذر این باشه: نظر تو لله، میخوای زمین نذر کنی، نظر تو لله. طلا و نقره نذر کنی، نظر تو لله. شما این مسئله فقیه و یه وقت بهتون بر نخوره بگین اولین بار ما داریم میشنویم، نه نه، فقه، فقه اهل بیت. نذر برای پیغمبر منعقد نمیشه، نذر برای فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین منعقد نمیشه، برای هیچکی منعقد نمیشه جز خدا. این که من بیام بگم من 10 میلیون نذر امام حسین کردم، 10 تا گوسفند نذر کردم، این عمل کردن بهش واجب نی، گردن تم نیست، ندادی هم ندادی. نذر باید برای خدا منعقد بشه، یعنی بشینی بگی پروردگارا این 10 میلیون و این 10 تا گوسفند و این قطع زمین و نظر تو می کنم، برای ابی عبدالله خرج کنم. این نظر منعقد میشه. اما رأسن برای غیر خدا نذر منعقد نمیشه. اینو حواستون جمع باشه، نذر از عقود واجب در قرآن، در فقه، و فقط و فقط برای خدا منعقد میشه، نه برای کسی دیگه. پس دو مسئله شد: برای تأمین خیر دنیا و آخرت، سعادت امروز و فردا، نجات، رفتن به بهشت، نرفتن به جهنم، دو تا مسئله لازمه. یکی توحید، لا اله الا الله. چقدر سران شرک مردم اهل خدا رو گیر انداختن، گفتن دست از خدا بردارین، همه کار ماییم. این حرفیه که فرعون زد و خدا تو قرآن آورده، به ملت گفت انا ربکم الاعلا. دقت کنید آیه رو، نگفت آسمان و زمین رو من خلق کردم، نگفت شما رو من آفریدم، نگفت این رود نیل و من را انداختم. اینا رو اگه میگفت که ملت میخندیدن. گفت انا رب بکن، من مالک شما، شما برده منین، من همه کاری شما، شما هیچ کاری. من کسیم که هر وقت گفتم به چپ چپ، همه به چپ، به راست راست، همه به راست. انا رب بکم الاعلا. این فقط حرف فرعون نبوده، قبل از فرعون هم این حرف بود، بعدش هم بود، الان هم امریکا داره میگه انا رب بکم الاعلا، به کل جهان داره میگه، حتی به این اروپای احمق که سال هاست برده امریکا، ساله یواش یواش دارن بیدار میشن، کشورهای اروپایی رؤساشون در اتحادیه اروپا جمع میشن و یواش یواش دارن زمزمه میکنن ما باید از زیر بار امریکا بیایم بیرون، چون سال هاست ما شدیم مربوب این رب عوضی، شدیم برده این معبود خطاکار پلید. تازه دارن میفهمن چه کلاهی سرشون رفته. حالا آمریکا چرا در تدارک جنگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی با چینه؟ چون سالهاست چین از زیر بار امریکا در اومده، میگه من خودم خودمم. چرا با کوبا 40 سال جنگ داره؟ چون کاسرو اومد گفت ما خودمون خودمونیم، تو کی هستی؟ چرا با ایران 42 ساله اینقدر ستیز دارن؟ چون ایران زمان شاه میگفت هرچی ارباب بگه، اما انقلاب اومد گفت هرچی خدا بگه. ما معبودی مثل شما راست قبول نداریم، شما باطلین. اول توحید. و این شعار چه شعار عجیبیه، لا اله الا الله. یعنی فرعون ایچکار است، بوت ایچکار است، شهوت ایچکار است، صندلی ایچکار است، دلار ایچکار است، همه کاره در این عالم خداست. شما همه چیتونو با خواسته های خدا میزون کنین، نه با فرعون، نه با آمریکا، نه با انگلیس، نه با شهوت، نه با هوا. اگر شما همه چیتونو با غیر خدا میزون کنین، هوار میاد رو سر خودتون. هوار میاد. این بدبختی که رئیس جمهور افغانستان بود اشرف غنی، آی عاشق امریکا بود، آی میرفت امریکا تو بغل زن و مرد امریکا خودشو مینداخت، آی تملق میگفت، آی امضا به نفع امریکا و به ضرر افغانستان به ترام داد. ترام رفت، این بوت زنده. بایدن اومد و طالبان رو تحریک کرد که ما رو ول کن، همه افغانستان میخوای بگیری بگیر. اشرف غنی نوکر و سجده کننده به امریکا و به بت بزرگ فعلی دنیا پول ملت افغان رو توی چمدون پر کرد و فرار کرد و یا امریکایی هم نبود یاریش بده کمکش بکن. طالبان هم یه جور دیگه با اربابان جهان دست به یکیه. اینا هم آدم های مستقلی نیستن، اینا هم دینشون دروغه، اینا دینشون همون دین محمد ابن عبدالوهاب انگلیسی ساخته است، کاری هم الان بهشون ندارن چون مطیع هم کاری بهشون داشتن همه کشورها آمریکا کمک میگرفت، کل افغانستان رو بمبارون میکرد و تمام طالبان رو قطعه قطعه میکرد و کشور رو میگرفت و میبلید. این شعار اول انبیا بود، لا اله الا الله. اینو برادران خواهران دائما در قلبتون تمرین بکنید که معبودی جز خدا وجود نداره، نه اینکه هست و باطله، نه، معبودی شایسته عبادت جز پروردگار وجود نداره. و اگه در دلمون بت هست، دو تا، پنج تا، چهار تا، ده تا، تا این بت ها رو لا اله نریزیم، دور نندازیم، لا اله، به خدا کار دنیا و آخرتمون به سامان نمیرسه. معنی لا اله الا الله رو عنایت کردید، یعنی کاملا براتون روشن شد. حالا یکی دو تا روایت درباره لا اله الا الله بشنوید. سمن الجنت لا اله الا الله، قیمت بهشت لا اله الا الله، یعنی قیمت بهشت قیامت سه تا حرفه، چون لا اله الا الله ترکیب از حرفه الف لام ه، سه تا حرف، این سه تا هر کدوم چهار بار تکرار شدن شده دوازده. لا اله الا الله دوازده حرفه، ه و الف و لام، یعنی بهشت پروردگار قیمتش قیمت دوازده تا دونه حرف رو کاغذه. این معنی گفتار پیغمبر یا نه؟ لا اله الا الله سمن الجنه، یعنی همه بوتا رو که ریختی بیرون و کرسی دل رو دست یک معبود به حق پروردگار دادی قیمت بهشت رو پرداخت. نه این که حروف قیمت بهشت، حروف که قیمت بهشت نمیشه، حقیقت لا اله الا الله قیمت بهشت. یه روایت دیگه، این روایت اول و دومی در توحید صدوق. توحید از کتابای بسیار مهم شیعه است، اول کتابم هست. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کلمه قال در اینجا به معنی گفتن با زبون نیست. من با لغت خیلی سر و کار دارم، شبانه روز کتاب لغت کنارمه، کتاب حدیث کنارمه، کتاب تفسیرم کنارمه. یه معنی قول اعتقاده، قول قلبی یعنی اعتقاد قلبی. من قال لا اله الا الله، کسی که معتقده به حقیقت لا اله الا الله باشه، اعتقاد اینجوری یعنی هر چی بت در عالم باطل معبوده به حق فقط الله. این اعتقاد باعث میشه دخل الجنه، بره بهش. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این مخلصا تو روایته. خب اخلاص به لا اله الا الله چی هست؟ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. پیغمبر خودشون این مخلصا رو معنی کردن و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله. اما حرم الله اخلاص به لا اله الا الله اینه که این توحید بین او و بین تمام گناهان حائل و فاصل بشه، بین او و بین گناهان دیوار کشیده بشه. گناه اونور دیوار، توحیدم اینور دیوار. یه بار دیگه بخونم متن. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله. اما حرم الله، اخلاص توحیدی نبود بت و بودن خدا در باطن اینه که این گونه توحید بین او و بین همه گناهان پرده بشه. ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. خدای ما موحد هستیم، اما چون گناه هم میکنیم معلوم میشه توحید ما ضعیف. توحید ما خورشید نی، ماه هم نی، ستاره هم نی، این چراغای پرنور تو اتوبان هم نی. توحید ما شعله سری کبریته، از دور سوسو میزنه، خیلی حرارت برای ما ایجاد نمیکنه که ما رو از گناه حفظ بکنه. اما یه توحیدی داریم دیگه، حیفه، حیف. ما باید با ترک گناه توحید رو قوی کنیم در وجودمون و این شعله سر کبریت رو لامپش کنیم، بعد فلورسنتش کنیم، بعد ولتاژ کارخونش کنیم، بعد ستارش کنیم، زهره، بعد ماه، بعدم این توحید ما خورشید بشه در وجودم که به همه وجودمون بتابه و گل هر عبادتی رو هم در وجود ما تربیت بکنه، رشد بده و تمام درون و باطن ما رو از حرارتش و ظاهرمون رو تغذیه کنه. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان يحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. تا بی خبری ز ترانه دل، که دلی که توحید نداشته باشه مثل یه دل 100% تاریکیه. تا بی خبری ز ترانه دل، ترانه دل همین لا اله الا الله واقعیه. هرگز نرسی به نشانه دل تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از موج بلا ایمن گردی آنگه که رسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی ای از تو خرابی خانه دل؟ عراقی میگه، شاعر قرن ششم هفتم، فخرالدین ابراهیم عراقی همدانی، میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ با چه بدنی، با چه روحی، با چه فکری، با چه دلی تاله بیرون چی کار میکردی؟ تو لیاقت داری درون خونه بیای؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ از خانه کعبه چه می طلب ای از تو خرابی خانه دل؟ در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. لا اله الا الله یک، ان اعبد الله دو، خدایا به حقیقت خودت دیگه چه قسمی بهت بدیم؟ به عزتت. این قسم خیلی قسم مهمیه، تو دعای کمیل هم هست. در روایت داره امیرالمومنین داشت رد میشد، یه جوونی سر به دیوار گذاشته بود، زار زار گریه میکرد، حالا هرچی میخواست خدا رو داشت قسم میداد به عزتش. فرمود دعای این جوان مستجابه، چون خیلی قسم مهمی داره میده. این دعا مستجاب. خدایا به عزتت، خدایا به آبروی انبیا، خدایا به آبروی ائمه، خدایا به گریه های این روزهای زینب کبرا و کلثوم و قاسم و ابی عبدالله برای امام مجتبی. توحید خالص و عبادت پربار خالص به همه ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما، به دوستان ما عنایت بفرما. چی دید زینب کبرا که بیتاب شده؟ چی دید؟ یکی دو روزه چی دید؟ دید رنگ امام مجتبی چنان پریده که به سبزی میزنه. چی دید؟ دید امام مجتبی میگه تشت بیارین و لخته لخته خون بالا میاره. چی دید؟ به امام مجتبی گفتن آقا چند بار به شدت مریض شدی، رفتی سر قبر پیغمبر، شکم تو به قبر مالیدی، خوب شدی، حالا بلند شو برو. فرمود مرگ دارو نداره، این زهر زهرینی که من دیگه سالم ازش بیام بیرون. نمیدونم چه زهری بود، چی کار کرده بود که تمام امعا و احشای امام مجتبی رو قطع قطع کرده بود، هی خون بالا می آورد. قاسم 3 سالش بود اون وقت، عبدالله 1 سالش بود. پسر بزرگش 13-14 سالش بود. همه گریه میکردن. ابی عبدالله میومد برادر رو میدید. یه پیغامی هم پیغمبر به شما داده، میدید شما رو پیغمبر فرمود هر چشمی که برا حسنم گریه کنه. من ضامنم که قیامتون چشم گریان نباشه. سرش رو دامن ابی عبدالله بود که دیگه زهر تمام بدن رو گرفته بود، نفسش تمام شد، رو دامن ابی عبدالله از دنیا رفت. نمیدونم حسین جان این سری که رو دامنت بود به تو سخت در گذشت، یا اون سری که با عمود آهن با سینه یکی کرده بودن و سری نمونده بود که به دامن بگیر. فقط ناله میزدی از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. برادر میخوام برگردم برسم به خیمه، همه میریزن دورم میگن عینه امی العبا، چرا عمو بر نگشته؟